استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. دیدار نمایندگان ایالات متحده و گروه طالبان در مورد مراسم امضای توافقنامه صلح، دفتر طالبان در قطر میگوید این دیدار تا چند روز آینده دوام می کند و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته ایالات متحده در افغانستان باید دخیل باقی بماند. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. ما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می‌کند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید هر طرحی که در آن آتش بس باعث یک قدم اساسی مطرح شود مورد پذیرش مردم و دولت قرار خواهد گرفت. بازی کرکت میان تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و آفریقای جنوبی ادامه دارد و فرانسه یگانه کشتی تیاره‌بردار جنگی‌اش را به شرق میانه می‌فرستد تا در عملیات قوای ائتلاف بر ضد گروه دولت اسلامی داعش سهم بگیرد. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید هر طرحی که در آن آتش بس باعث یک قدم اساسی مطرح شود مورد پذیرش مردم و دولت قرار خواهد گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز در توییترش نوشت که تامین آتش بس یگانه راه رسیدن به صلح پایدار و با عزت است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که اسوسییتد پرس و خبرگزاری فرانسه دیروز به نقل از طالبان گزارش دادند که این گروه پیشنهاد آتش بس موقت را به زلمه خلیل نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سپرده است. برخی از مقام‌های طالبان که از آنها نام گرفته نشده گفتند که طرح آتش بس هفت تا در روزه ناوقت روز چهارشنبه با خلیلزاد در دوحه پایتخت قطر ارائه شده است. پیش از این برخی منابع طالبان گفته بودند که این گروه توافق کرده که برای هفت روز خشونت‌ها را کاهش بدهد. طالبان درباره توافقشان برای آتش بس و یا کاهش خشونت‌ها هنوز رسما چیزی نگفتند. خلیلزاد نیز تا حال در این مورد که آیا طرح آتش بس موقت را از طالبان دریافت کرده یا خیر تبصره نکرده است. عبدالسلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح افغانستان به روز پنجشنبه در نشسته در کابل گفت که کاهش خشونت‌ها مفهومی ندارد و برایشان پذیرفتنی نیست. این در حال است که طالبان تا کنون حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیشب در یک توییت گفت که نمایندگان این گروه عصر دیروز با هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد درباره امضای موافقتنامه صلح و مراسم مربوط به آن گفتگو کردند و این گفتگوها ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 8 شورشی طالبان در ولایت‌های هلمند و لوگر خبر داده است. این وزارت امروز در خبرنامه گفت که 6 تن از طالبان در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند و 2 تن دیگر در عملیات نیروهای کماندو در ولسوالی چرخ ولایت لوگر کشته شدند. طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. بازی میان تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و آفریقای جنوبی در چارچوب رقابت‌های جهانی کرکت ادامه دارد. به اساس قرعه بازی را نخست تیم آفریقای جنوبی آغاز کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت انتظار دارند تیم این کشور درخشش خوب داشته باشد. او افزود
تیم 19 سال به این مسابقات آمادگی کامل دارد و با بار ششم تیم 19 سال افغانستان در مسابقات جام جهانی اشتراک میکند. قبل از اینکه تیم با این مسابقات سفر نماید، 6 ماه با این سوی در راه‌های مختلف در داخل کشور و خارج از کشور با تیم 19 سال افغانستان که فوتبال افغانستان کمپ‌های تمریناتی را انجام داده.
به گفته هوتک تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان به روزهای چهارشنبه و جمعه هفته آینده به مساف تیم‌های امارات متحده عربی و کانادا خواهد رفت. جام جهانی کرکت زیر 19 سال به میزبانی آفریقای جنوبی با اشتراک تیم‌های 16 کشور راه‌اندازی شده است. فرانسه یگانه کشتی تیاره بردار جنگی خود را به شرق میانه می فرستد تا در عملیات قوای ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی داعش سهم بگیرد. این را امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است. مکرون در سخنرانی به نظامیان کشورش گفت کشتی تیاره بردار فرانسه از ماه جنوری تا اپریل سال 2020 در عملیات زیر نام چمال در شرق میانه فعالیت می کند و سپس به اقیانوس اطلس و بحیره شمال می رود. رئیس جمهور فرانسه افزود کشتی تیاره بردار به نام چارلز دوگل توسط واحد کشتی های کوچک نظامی از جرمنی، بلژیم، هلند، اسپانیا، پرتغال و یونان همراهی خواهد شد. مکرون در مورد ماموریت دقیق این کشتی توضیحات نداده است. اما تیاره های جنگی فرانسه همچون جزء ائتلاف در حملات بر داعش سهم می گیرند و فرانسه 1000 سرباز در منطقه دارد. و قرار است مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده برای اشتراک در کنفرانس بین المللی در باره لیبیا هفته آینده به جرمنی سفر کند. وزارت خارجه امریکا به روز پنجشنبه گفت پومپیو به روز شنبه رسپار جرمنی می شود و به روز یکشنبه به برلین می رسد تا در نشستی که به حمایت سازمان ملل متحد در مورد لیبیا برگزار می شود اشتراک کند. خلیفه هفتر فرمانده گروه خودخوانده اردوی ملی لیبیا دیروز پس از آن در اصول پذیرفت که در کنفرانس صلح اشتراک کند که فایز سراج رهبر حکومت مستقر در ترابلس گفت در این کنفرانس حضور خواهد یافت. نیروهای وفادار به هفتر در برابر این حکومت که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است می جنگند. قدرت های جهان 9 ماه پس از حمله نیروهای به رهبری خلیفه هفتر تلاش هایشان را برای آتش بس پایدار در لیبیا تشدید بخشیدند. در این جنگ بیش از 280 غیر نظامی و 2000 جنگجو کشته شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم فرشته نگاه باشید.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که نمایندگان گروه طالبان و هیئت امریکایی درباره امضای توافقنامه سیاسی و چگونگی مراسم مربوط به این توافقنامه با هم گفتگو کردند. قاضی محمد امین وقاد یک تن از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگوید
که طالبان در امریکان سر خبری که دا قدم باید در بین الافغانی مذاکرات و دروازه خلاصه که نه دا چه دا دروازه نور هم بنده که.
در این حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که قرار است امروز با همتای امریکاییش ملاقات کند گفته ایالات متحده در افغانستان باید دخیل باقی بماند.
United States will have to have a more responsible withdrawal.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که حکومت عراق گزارش های آغاز عملیات مشترک با نیروهای آمریکایی را رد کرده است و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار رای من حق من نشر می شود.
از کاری کمیسیون شکایات ما به طور نسبی راضی هستیم، کدام مشکل جدی نداریم و کدام انحراف قانونی تا بالی ما مشاهده نکردیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روز جمعه تان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک دهی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم نمایندگان گروه طالبان و هیئت امریکایی درباره امضای توافقنامه سیاسی و چگونگی مراسم مربوط به این توافقنامه با هم گفتگو کردند. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفته که این گفتگوها تا چند روز آینده دوام می کند. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان می گوید آتش بس برای تامین صلح در افغانستان شرط اساسی است. نصرت پارسا جزئیات بیشتر از کابل فرستاده.
به دنبال بیش از یک سال مذاکره میان طالبان و آمریکا، حالا طالبان میگوید که در مورد چگونگی مراسم امضای موافقتنامه طالبان و آمریکا با زلمه خلیلزاد گفتگو کردند. طالبان میگویند که روز گذشته نمایندگان طالبان و آمریکا بر سر امضای این مسوده در شهر دوحه قطر با هم گفتگو کردند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در حساب توییترش نوشته است که تیم مذاکره کننده این گروه به رهبری ملا برادر روز گذشته با زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، گفتگو کرد. تا هنوز زمان دقیق امضای این مسوده معلوم نیست و مقام های آمریکایی نیز در این باره تا حال چیزی نگفتند. اما صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در حساب توییتر خود نوشته که صلح برای حکومت افغانستان و متحدینش یک اولویت اساسی بوده و آتش بس یگانه راه برای رسیدن به یک صلح پایدار و باعزت است. و همچنان نوشته که هر طرحی که در آن آتش بس به حیث یک قدم اساسی مطرح شود مورد پذیرش دولت و مردم افغانستان خواهد بود. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید توافقنامه‌ای که آماده امضا در قطر است بدون آتش بس معنا ندارد. محمد امین وقات از اعضای این شورا به رادیو آزادی گفت کاهش خشونت ها باید تعریفی واضح شود.
اگر طالبان با امریکا توافقنامه امضا می کند، این باید یک گام باشد برای آغاز مذاکرات بین الافغانی، نه اینکه دروازه ها را برای آغاز این مذاکرات ببندد. بدون آتش بس توافقنامه کدام معنا ندارد و طالبان می خواهد در این توافقنامه امتیاز به دست بیاورد.
گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان با فراز و نشیب های به همراه بوده است. این گفتگوها در ماه سپتامبر به دنبال کشته شدن یک عسکر امریکا در یک انفجار در کابل از سوی دونالد ترامپ لغو شد، اما در ماه دسامبر از سر گرفته شد. در ماه دسامبر نیز پس از حمله طالبان بر پایگاه هوایی بگرام، زلمه خلیلزاد و طالبان اعلام کردند که گفتگوها موقتا متوقف شده است. دولت افغانستان در حال به تامین آتش بس تاکید می کند که طالبان تا حال به گونه رسمی موضوع آتش بس را تایید نکردند. سید اکبر آقا از اعضای پیشین گروه طالبان به رادیو آزادی می گوید که این گروه آتش بس را به سود خود نمی داند و از همین رو طالبان آماده نیستند که آتش بس کنند.
درباره آتش بس مشوره صورت می گیرد. من فکر می کنم که طالبان این را برای خود یک ناکامی سیاسی می داند و به باور من که این کار را نمی کند، ولی اینها درباره کاهش خشونت ها با هم مشوره کرده اند و درباره آتش بس تا حال کدام چیز وجود ندارد.
از سوی دیگر اسوشیتد پرس و خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام های طالبان که از آنها نام گرفته نشده، روز پنجشنبه گزارش دادند که گروه طالبان طرح آتش بس موقت را به زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، سپرده است. بر بنیاد گزارش این رسانه ها، مقام های طالبان گفتند که طرح آتش بس 7 تا 10 روز ناوقت روز چهارشنبه به خلیلزاد در دوحه پایتخت قطر ارائه شده است. پیش از این برخی منابع طالبان گفته بودند که این گروه توافق کرده که برای 7 روز خشونت ها را کاهش دهد. گروه طالبان درباره توافقشان برای آتش بس و یا کاهش خشونت ها رسما چیزی نگفته است.
در گزارش نصرت پارسا شنیدید که نماینده های طالبان و امریکا در دوحه روی امضای توافقنامه صلح دیدار کردند. مذاکرات میان این دو طرف از سپتامبر سال 2018 میلادی به این سو در مورد صلح افغانستان آغاز شده. خروج نیروهای خارجی از افغانستان یکی از خواستهای عمده گروه طالبان در این مذاکرات است. اما وزیر خارجه پاکستان گفت امریکا نباید اشتباه دهه 1980 را تکرار کند و پس از خروج قواش از افغانستان این کشور را رها نماید. شاه محمود قریشی که در مرکز مطالعات استراتژیک در واشنگتن صحبت میکرد گفت که حتی بعد از خروج قوا، امریکا و متحدین آن باید مسئولیت های خود را در افغانستان انجام بدهند. البته به گفته او نه در میدان جنگ بلکه در بخش بازسازی افغانستان. جزئیات بیشتر را در گزارش سید سمی عباس میشنوید.
وزیر خارجه پاکستان در جریان سفرش به واشنگتن گفت که ایالات متحده حتی بعد از آن که تدریجی قوای خود را از افغانستان خارج می کند، باید باز هم در این کشور دخیل باقی بماند. شاه محمود قریشی که قرار است امروز با وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو ملاقات کند، با واشنگتن هشدار داد که به سیاست فراموش کردن افغانستان بر نگردد. در جریان جهاد مردم افغانستان علیه شوروی سابق در دهه 1980، ایالات متحده از گروه‌های مختلف مجاهدین حمایت می‌کرد. اما در سال 1989 با بیرون رفتن شوروی سابق از افغانستان، آمریکا افغانستان را به باد فراموشی سپرد. قریشی در مرکز مطالعات استراتژیک در واشنگتن گفت آمریکا نباید اشتباه دهه 1980 را تکرار کند. حتی اگر یک موافقت موفق ایجاد شود، چالش‌ها هنوز هم وجود خواهند داشت. از این رو ایالات متحده و دوستان متحد آن در ائتلاف اول باید یک خروج با مسئولیت داشته باشند و دوم آنها باید دخیل باقی میمانند، نه برای جنگ، برای بازسازی. قوای امریکا از سال 2001 به این سو در افغانستان حضور دارند و این قوا به تعقیب حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا برای سرنگونی نظام طالبان و جنگ علیه تروریسم به افغانستان رفتند. امریکا رهبر سازمان تروریستی القاعده اسامه بن لادن را که در آن وقت تحت حمایت طالبان قرار داشت به طرح این حملات متهم کرد. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ می‌خواهد در حدود 13,000 سرباز امریکایی که در افغانستانند از طولانی ترین جنگ این کشور خارج نماید. در یک سال گذشته اسلام آباد در آماده ساختن مذاکرات بین نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد و نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر کمک کرده است. اما این مذاکرات گاه ناگاه به خاطر حملات طالبان و پافشاری امریکا برای اعلان قطع خشونت از سوی طالبان متوقف شده است. قبل از این وزیر خارجه پاکستان روز گذشته در یک پیام ویدیویی گفته بود که طالبان برای کاهش خشونت آمادگی نشان دادند که این یک گام به پیش در پروسه صلح افغانستان می باشد. پاکستان حامی اساسی رژیم طالبان در افغانستان بود و ارتباط بین پاکستان و طالبان هنوز هم وجود دارد. طالبان یک پیشنهاد آتش بس موقت 70 روز را به نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان ارائه کردند. در این مورد رسانه‌های غربی از قول مقامات طالبان که نامشان ذکر نشده خبر دادند، اما تا حال طالبان و نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد در این مورد رسما چیزی نگفتند. مذاکرات بین نمایندگان امریکا و طالبان دیروز هم در قطر دوام داشت.
شمایی که صدای ما را مکنون از رادیو آزادی میشنوید، در مورد تحولات جدید پیرامون صلح افغانستان چی نظر دارید؟ آیا با وزیر خارجه پاکستان که گفته امریکا در افغانستان باید دخیل بماند هم نظرید؟ نظریاتتان را از طریق تلفن های افغان بی سیمتان به شماره 818 بفرستید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. پیش از ادامه گزارش های مربوط به افغانستان در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که حکومت عراق گزارش های آغاز عملیات مشترک با نیروهای آمریکایی را رد کرده است. سخنگوی صدر اعظم عراق میگوید با آغاز این عملیات اجازه دادن نشده است. این در حال است که اردوی آمریکا زخمی شدن شمار از نظامیان این کشور را در نتیجه حمله راکتی ایران تایید کرده. آرش موینه با خود در استودیو پی یک دارم، کمی موضوع را دنبال کرده. به شما سلام میگم. روی کدام دلیل حکومت عراق به عملیات مشترک با نیروهای آمریکایی اجازه نمیدهد؟
بله، سلام و درود بر شما و شنوندگان. طوری که شما گفتین، سخنگوی صدر اعظم عراق گفته که موافقه اصلی بین ایالات متحده آمریکا و عراق اصلا این بود که ائتلاف بین المللی بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش عملیات میکنه. عبدالکریم خلف روز پنجشنبه در یک مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس گفته که حکومت عراق به تعلیق عملیات ائتلاف بین المللی بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش زمان دستور داده که نیروهای آمریکایی دو حمله هوایی را در داخل قلمرو عراق انجام دادند. در یکی از این حملات جنرال قاسم سلیمانی، قمندان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در حومه میدان هوایی شهر بغداد کشته شد. به گفته عبدالکریم خلف، حکومت عراق عملیات نیروهای آمریکایی را یک جانبه میدانه، بناهن به تعلیق عملیات مشترک که در جریان آنها از قلمرو عراق استفاده میشه دستور داده. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا و سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری کشور در عراق از تبصره در این مورد خودداری کردند. اما مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفته بود که با وصف تصمیم پارلمان عراق در مورد خروج نیروهای خارجی از این کشور، بخش گسترده از رهبران سنی، شیعه و کردهای عراق از تلاش‌های آمریکا بر ضد تروریسم در این کشور پشتیبانی میکنند. آقای پمپئو به استناد صحبت تلفنی با حدود 50 رهبر جوامع مختلف عراق گفت که همه آنها از این واقعیت استقبال میکنند که آمریکا هنوز هم در حال تطبیق برنامه مبارزه با تروریسم است و این کار یک فرصت برای حاکمیت و استقلال فراهم میکند که اکثر عراقی‌ها خواستارش هستند. در حال حاضر امریکا حدود 5200 نظامی در عراق داره که عمدتاً ماموریت آموزش نیروهای امنیتی کشور پیش میبرند.
جزئیات در مورد زخمی شدن شمار از نظامیان امریکایی در نتیجه حمله راکتی ایران چیست؟
اردوی امریکا میگه که بعد از حملات راکتی ایران که به تاریخ 8 جنوری بر قرارگاه های امریکا در داخل عراق صورت گرفت، 11 کارمند نظامی کشور به خاطر علائم صدمه مغزی تحت معالجه قرار گرفتند. این در حال است که قبلا دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته بود که در جریان این حملات به هیچ عسکر امریکایی کدام آسیب نرسیده. بیل آرمن سخنگوی قماندانی قوای مرکزی امریکا در یک اعلامیه که دیروز نشر شد گفته که هرچند هیچ عسکر امریکایی در عملات 8 جنوری بر پایگاه نظامی الاسد در بغداد کشته نشدند، اما چندین تن برای معاینات فرستاده شدند زیرا علائم گیچی ناشی از انفجارات در وجودشان دیده میشد. این افراد برای معالجه به جرمنی و یک کمپ دیگر در کویت انتقال داده شدند. به گفته بیل آرمن زمانی که ساعتی از ساکر خوب تثبیت شود دوباره به عراق اعزام میشن. سخنگوی قماندانی قوای مرکزی امریکا گفته یک روز بعد از این حملات به رسم احتیاط شماره از عساکر امریکایی از قرارگاه الاسد به یک محل مسکون دیگر انتقال داده شدند. در زمان حملات راکتی ایران حدود 1500 نظامی امریکایی در قرارگاه بودند که اکثریتشان بعد از زنگ خطر در مورد راکت ها در داخل بنکرها پنهان شده بودند.
بسیار زیاد تشکر از شما. در گزارش همکار ما رش امایون شنیدید که حکومت عراق گزارش های آغاز عملیات مشترک با نیروهای امریکایی را رد کرده است و سخنگوی صدر اعظم عراق گفته که با آغاز این عملیات اجازه داده نشده.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بر اساس گزارش ها هزاران میل اسلحه و صدها اراده نظامی در چند سال گذشته در ولایت هلمند ناپدید شدند، در حالی که مقامات ملی هلمند گفتند اکثر این تجهیزات بعد از سقوط ولسوالی های هلمند به دست طالبان افتاده. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
نشر گزارش ها در مورد ناپدید شدن هزاران میل اسلحه و ده ها هموی در ولایت هلمند از سوی رسانه ها عکس العمل های را ایجاد کرده است. این موضوع را کی افشا کرده و چرا حال خبر ساز شده است؟ قاری رحیم الله رئیس محکمه استیناف ولایت هلمند می گوید هفته گذشته هیئت اعزامی وزارت داخله از کابل که می خواست بررسی های را در مورد مصارف جنگی 12 سال گذشته در هلمند انجام دهد، دریافت که هزاران میل اسلحه بدون اسناد به ولایت هلمند داده شدند و هزاران میل اسلحه و ده ها اراده هموی در هلمند ناپدیدند.
در هلمند امنیه قمندانه پوری مربوط لزر و 1504 میل مختلفان نو
10504 میل اسلحه و 1121 ارادجات نظامی زایه شدند. معتمدین در مورد آن یا گزارش ندادند یا باقیداری دارند.
تمام این اسلحه و ارادجات ناپدید شده از کمک های امریکا اند که برای اردوی افغانستان رسانیده است. مقامات محلی می گویند شمار زیادی از این تجهیزات که اکثر آنها خیلی پیش رفتند در ولسوالی ها ناپدید شده اند. سمونمل حسام الدین هلمندی قماندان فعلی امنیه هلمند که خودش را در زمینه مقصر نمی داند می گوید اکثر این تجهیزات هنگام سقوط ولسوالی ها به دست طالبان افتاده اند.
اسلحه‌ای که اینجا بود معلومات در مورد مصرف آن به وقت و زمان به وزارت داخله نرسیده بود. اسناد هم مشکلات داشتند که بخش عمده این موضوع مسئله حیف و میل نیست. بخش عمده این مسئله ماندن این اسلحه و ارادجات نظامی در محلات است که به دست طالبان افتاده است.
در اواخر سال 2014 زمانی که مسئولیت های امنیتی افغانستان از نیروهای بین المللی به افغان ها منتقل شد تا اواخر سال 2016 تمام ولسوالی های هلمند و غیر از گرشک و لشکرگاه به دست طالبان افتادند. در این حال اختر محمد بدویزه رئیس جامعه مدنی هلمند می گوید اسناد موجودند که این اسلحه تخریب یا ناپدید نشده بلکه از سوی بعض مقامات امنیتی هلمند در بازار سیاب فروش رسیده است. بدویزه از دولت و څارنوالان نظامی خواهان رسیدگی جدی به این موضوع و به میز عدالت کشانیدن مرتکبین شد.
شمار از کسانی که پس از گذشتاندن دوره مهاجرت دوباره به ولایت بدخشان بازگشتن از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند. مسئولان اداره مهاجرین بدخشان گفته آمار برگشت کنندگان بدخشانی در یک سال بیشتر از 400 تن رسیده. نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش دارد.
فقر و تنگدستی، ناامنی و نبود زمینه کار در کشور شماری از جوانان و خانواده ها را واداشتند که با پذیرفتن دشواری ها و خطرهای زیادی به گونه غیر قانونی به کشورهای همسایه و اروپا بروند. اما شماری با پذیرفتن این همه دشواری ها به خارج از کشور رفته بودند، دوباره به کشور برگشتند و باز هم فرصتی برای کار کردن نیافتند. از این میان گل احمد و حبیب الله دو تن از باشندگان ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان پس از 3 سال مهاجرت از ترکیه برگشتند. از خاطره های تلخ زندگیشان بازگو میکنند.
ترکیه رفتیم، کار برامون نبود، بعد دیگه میگفت که کارت ندارین، شما بازگشت میکنین اینجا، اومدین دیگه اینجا هم کار بار نیست، مجبور هستین دیگه. تا کسی هم تولمون نگرفته تا هنوز هیچ کسی رسیدگی نکردن. خود دیگه هم مشکل افغانستان دیگه، خرچی نیست، فایسه نیست، کار بار نیست. 2 سال پیش رفتیم، 6 هفت ماه موندیم دیگه، کارم میسر نشد، بازگشت.
3 سال پیش رفتیم ترکیه سه. تقریبا ده یک ماه با مشکلات بسیار، اما سخت بود، با مشکلات زیاد رسیدیم اونجا. بر ما یک برگه دادم، ولی برگه هم بود که بخصه دو جا کارم پیدا نمیشد. کار کردیم، بعضیشون پول ما هم نداد. یک تقریبا 6-7 ماه در اونجا ایستاد شدیم، دیدیم که در اینجا هم کار پیدا نمیشه، در اینجا هم کار سخت است. اگه دو جا بانیم، در اینجا مشکلات افغانستان، مشکلات خانواده است، در اینجا هم نمیشه. بازی مجبور شدیم برگشت اومدیم افغانستان، در اینجا هم کار بار نیست.
عزیز الله عودت کننده دیگری به رادیو آزادی میگوید که فقر و ناامنی سبب شد همراه با خانواده اش به ایران برود، اما پس از 2 سال سرانجام از سوی پلیس آن کشور ردی مرز شد.
رفتیم ایران، پاملگی رفتیم، کار پیدا نکردیم، ما را گرفت قی پاملم ردی مرز کرد. همین راه مشکل با آزا تلبیسته همین رقم به خانه اومدیم. در خانه اومدیم که چیزی نیست که ما خرج کنیم چیکنیم. 2 ماه موندم، کار نشد، پیدا نشد، گرفت ردی مرز کرد.
عبدالواحد طیبی رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان بدخشان میگوید که در جریان 1 سال بیشتر از 400 تن بدخشانی از کشورهای مختلف دوباره به کشور برگشتند.
دفتر محترم WFP در اواخر سال 2019 برای 300 تن رد مرزی ها برای فی فرد مبلغ 18,000 افغانی کمک کرد بعد از بایومتری، و این باعث شده است که همه روزه تعداد زیادی از رد مرزی ها به اداره ما مراجعه کنند. در گذشته به نسبت یأس و ناامیدی از اینا اصلا توقع کمک نبود و اینا نمی آمدن خود را رجیستر بکنند. ما در ظرف یک هفته 131 نفر است. در طی اینمی امسال بالاتر از 400 با 400 رد مرزی را ثبت کردیم.
مسئولان اداره مهاجرین و عودت کنندگان بدخشان میگویند که بدخشان نظر به سروی دفتر IOM 5مین ولایت در افغانستان است که بیشترین عودت کنندگان را دارد.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت غور، از اولوفلی گلینه. حال فلان از اصاب یعنی جنگ و اینا ما قرار شدیم آمدن به عراق. به تمام امور دولتی شکایت ما باید برسه که به ما کمک شود، که ما از طرف برداری ها زیاد اذیت شدیم، سپلای ما وزیر بست شده و کمک های زمستانی و مواد غذایی، مواد سوخت اگه بر ما نرسه ما مردم دیگه تلفات زیاد داریم، تلفات میشه. در ولایت هرات هستیم، فلان در مقیم ولایت هرات هستیم، به کمپاز میگی میکنیم، جاده کلینیک، اطفال، خاکی. خدا
و
ولسوالی لولاش ولایت فاریاب ایتو برفی به اندازه کده که به کلی ای جایوان انسان از جاش خورده نمیتوانه. امسال به کلی مردم از سرکا از راه های مواصلاتی بسیار در تنگ آمدن. ایج با مردم در کلینیک و بازار رسیدگی کده نمیتوانن. ما مردم به کلی از کمک ها و امدادهای دولت مستفید نمیگن. توجه نداره ایج یک کسی که ما داد مراقبت برسانه. از شما خواهش میکنیم که دولت متوجه کنه. نه کلینیک داریم، نه بازار داریم، نه هم دیگه داریم. مریضا برای ها بوده فقط 4 ساعت را در کلینیک میده. او کلینیک هم دکتری داره که دکترش فقط یک تخت گلی میده و همه ایج مریضی را خداوند اگه دردش را دوانه کنه دوانه میشه. و سلام به احترام شاکر صاحب از ولایت فاریاب و رسوالی لولاش قریه سنگین.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم میتونید نظریاتتان را به شماره 07-84-620 ثبت کنین. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. باز هم ستار فروغ به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را این بار پیشکش کنه.
هر طرحی که در آن آتش بس باعث یک قدم اساسی مطرح شود مورد پذیرش مردم و دولت قرار خواهد گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این را امروز پس از آن در یک توییت گفت که اسوسییتد پرس و خبرگزاری فرانسه به روز پنجشنبه به نقل از طالبان گزارش دادند که این گروه پیشنهاد آتش بس موقت را به زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سپرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که 6 تن از طالبان در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند و 2 تن دیگر در عملیات نیروهای کماندو در ولسوالی چرخ ولایت لوگر کشته شدند. بازی کرکت میان تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و آفریقای جنوبی در چارچوب رقابت‌های جهانی کرکت ادامه دارد. این 2 تیم حوالی ساعت 12:30 امروز وارد میدان شدند و تیم کشور میزبان آفریقای جنوبی به اساس قرعه به بازی آغاز کرد. فرانسه یگانه کشتی تیاره بردار جنگی اش را به شرق میانه میفرستد تا در عملیات قوای ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی داعش سهم بگیرد. و قرار است مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده برای اشتراک در کنفرانس بین المللی درباره لیبیا فردا رسپار جرمنی شود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار رأی من حق من ویژه برنامه انتخابات افغانستان آماده نشر است.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه حق من رأی من با میزبانی من فرشتانه دا خوش آمدین. دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی در رابطه با شکایت ثبت شده فیصله کردند. بر بنیاد فیصله آنان آرای 48 محل باطل، آرای 5316 محل در 21 ولایت بازشماری می شوند. 111 شکایت استثنایی بوده و به مرکز فرستاده شده و در کنار آن 75 تن جریمه نقدی و 71 تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات از وظایفشان برکنار شدند. از سوی هم در پیوند به این فیصله تاکنون صدها شکایت به شکل استیناف ثبت شده است. در این برنامه روی اینکه آیا این فیصله دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی برای تیکت های انتخاباتی قابل قبول است یا خیر بحث میکنیم. خب در این بحث محمد یاریار عضو تیم دولت ساز و خان زمان مدبر عضو دسته انتخاباتی ثبات همگرایی مهمان ما هستند. مهمان عزیز خوش آمدید.
تشکر.
یار صاحب، موقف تیم شما در رابطه با فیصله دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی چی است؟
قبل از همه سلام و احترام عرض میکنم به محترم مدبیر صاحب شما و شنونده های محترم. تا به حالی در اصول ما از کارکرده ها و تا به اینجا که رسیده کار از کار کمیسیون شکایات ما به طور نسبی راضی استیم. کدام مشکل جدی نداریم و کدام انحراف قانونی تا بالی ما مشاهده نکردیم. فقط یک مسئله هست که ما در بعضی موارد بعضی وضاحت ها ضرورت داریم و این وضاحت ها ما از کمیسیون محترم سامی شکایات خواستیم.
میشه بگوین کدام وضاحت هاست و بیشتر در کدام موارد است؟
مواردی مختلف هستن. ما به طور مثال به شما میگیم که ما تا حدود 2-2.5 ساعت با کمیسیون سامی شکایت ششتیم و اینمی موارد امرایشان بحث کردیم، در بعض موارد برای اونا قناعت دادیم و در بعضی جواباتشان برای ما قناعت بخش بودن. مثلا بعضی فیصله ها در کمیسیون های ولایتی صورت گرفته، در یک مورد فیصله های دوگانه و سیگانه صورت گرفته. مثلا در کابل در حدود 525 محل که یا 525 موارد که شکایت صورت گرفته در مورد رایای خارج از زمان که عالی عنوان برش داده، این شکایات رد شده. معنیش است که این منطق نداره، مبنای قانونی نداره، این خارج از زمان نیستن، بر همین مبنا این شکایات رد شده. اما در دقیقا در همین مورد مثلا در بامیان باز شکایات چی شده؟ اونا مدی نظر گرفته شده و اونا قبول کرده. ما خواستاری وضاحت شدیم از کمیسیون محترم سامی شکایات که چرا در یک مورد دوگانه یا سیگانه فیصله صورت میگیره. مثلا مورد دیگه ایست که مثلا تیم محترم ثبات و همگرایی اکثریت شکایتشان رد شدن.
بله.
در حدود 6000 شکایتشان رد شدن که اسناد و شواهد و دلایل قانونی نداشتن. در حدود 1200 شکایتشان هستن که اونا گفته که ما در اینمی موارد یا مثلا در اینمی محل ها و در اینمی مراکز در اینمی ولایت ما شک داریم. شما شکایت خود بر مبنای شک ثبت کرده نمیتونین. شما باید شکایت های داشته باشین که با مبنای قانونی داشته باشه و دلایل و اسناد و شواهد داشته باشین. وقتی که خود شما میگین که ما مشکوک هستیم، اتومات ای رد هستن. ما از کمیسیون محترم سامی شکایات خواستار وضاحت شدیم که وقتی که شکایت ها مشکوک هستن، اونا خودشان میگه که ما شک داریم، شما چطور اونا گرفتین؟ باید اونا رد میشدن. بر همین قسم مثلا تفاوت آرا از 1-5 هستن که در بعضی محلات اونا مد نظر گرفته شده، در بعضی محلات مد نظر نگرفته شده. یعنی در اینمی فیصله های دوگانگی ما از اونا خواستاری وضاحت شدیم. و دیگه یک مورد دیگه ای هست که مثلا مسئله بازشماری هست. ما از او وضاحت خواستیم که بر کدام مبنا، یک دفعه خو بازشماری شده.
بله.
اونو ما فقط اونو مبنای قانونیشان برای ما وضاحت بیتین. اینمی خواستار اینمی وضاحت شد.
تشکر زیاد یار صاحب، بازم برمیگردیم به شما. مدبر صاحب خوش آمدین به برنامه. میشه موقف تیم ثبات و همگرایی را در رابطه با فیصله دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی بیان کنین و کارکردهای کمیسیون به نظر شما چگونه بود تا حالا؟
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما، خدمت یار صاحب و همچنان خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی، اجازه بدین که قبل از اینکه به سوال شما بپردازم، موارد که یار صاحب گفت چند نکته را وضاحت بتم. ایشان گفتن که اکثریت شکایات تیم ثبات همگرایی رد شده. ما به عنوان یک تیمی که در واقع خواهان تأمین شفافیت و عدالت و سلامت انتخاباتی در افغانستان هستیم و خواستیم تطبیق قانون و لوایح و طرزالعمل انتخاباتی و نهاد نشدن دموکراسی و مردم سالاری در کشور هست، بیشترین میزان شکایات را در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کرده بودیم. بیش از 8000 شکایت را ثبت کرده بودیم و شکایات ما در کل مستند و مستدل بوده. اما ظاهرا کمیسیون شکایات انتخاباتی ادعا کرده و گفته که ما تعدادی از شکایات تیم ثبات همگرایی را رد کردیم. تا می لحظه که خدمت شما هستیم و با شما صحبت میکنیم، کمیسیون شکایات هیچ گونه سند و نامه ای را مبنی بر رد دلایل رد شکایات ما رسما و کتبا به ما نفرستاده و ما هیچ گزارش از کمیسیون شکایات دریافت نکردیم. در ارتباط به کارکرد و عملکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی، به گونه نسبی از کارکردها و عملکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی راضی هستیم و عملکردها و کارکردهایش برای ما قناعت بخش بوده و در عین حال انتقادات و
بالاخره نقد های هم بر عمل کرد و بر شیوه روند رسیدگی به شکایات وارد است. پس از این که کمیسیون شکایات انتخاباتی روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات را ختم شده اعلان کرد و روند ثبت شکایات استنافی آغاز شد، ما در حدود 1000 شکایت استنافی را هم در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کردیم. در حدود 1000 شکایت استنافی از طرف ثبات هم گروهی ثبت شده، اما به گونه موردی و با جزئیات ما بعداً با شما شریک می‌سازیم که ما در کدام موارد و در کدام مسائل شکایت استنافی را درج کردیم.
زنده باش. تشکر. یار صاحب، حالا فعلا در مرحله استیناف طلبی است و تیم دولت ساز تا حالا چقدر شکایت به خاطر استیناف طلبی ثبت کردن و بیشتر در کدام مورد است؟
تا بالی خود ما در حدود 274 شکایت ثبت کردیم و شاید این میزانش بالا بره. ما در مواردی مختلف اینمی شکایت خود از ثبت کردیم، پیش که مثلا در فیصله های دوگانه و سیگانه صورت گرفته در یک مورد. در این مورد هم ما وضاحت خواستیم و هم شکایت خود از ثبت کردیم و دیگه ای که در حدود 6000 محل باز به بازشماری میره، ای وضاحتم خواستیم و ای به خاطری خواستیم، گرچه دوستای رقیب ما خو میگه که شما حق قانونی ندارین، اونا که ای حق به خود میته که مثلا پروسه انتخابات برای دو ماه طال بته و مانع شوه به زور تفنگ و غیر قانونی، مثلا دروازه های کمیسیون ولایت هفت ولایت کمیسیون ببنده و مزاحمت بکنه و برای ما خو ای حقم نمیته که فقط وضاحت بخوایم. بازم ما از کمیسیون شکایت وضاحت خواستیم که بر کدام مبنا شما به بازشماری میرین، در حالی که در بین کمیسیون محترم سامی شکایات و کمیسیون محترم انتخابات تا به حال این هماهنگی وجود نداره که پلان عملیاتی مسئولیت کدام کمیسیون است. کمیسیون محترم انتخابات میگه به کمیسیون شکایات که شما پلان عملیاتی منسجم و هماهنگ بسازین، برای ما روان کنین که ما بر نمو مبنا کاری خود پیش ببریم، اما کمیسیون محترم سمی شکایت برایشان میگه که این مسئولیت شما است که پلان و پروگرام بسازین. ما از هر دو کمیسیون محترم خواهان هماهنگی هستیم و از هر دو کمیسیون محترم خواهانی هستیم که طرز العمل ها، لوایح، قانون انتخابات واضح است، روشن است، بر مبنای اونمو خطوط قانونی شما حرکت بکنین و مردم از هانش مخشوش نسازین در بین خود. یعنی ما خواهشی ما ایم است که زیاد رسانهیم نسازین اونمو چیزایی که شما اختلاف دارین، اول در بین خود به یک نتیجه منطقی و قانونی برسین. خب وقتی که در بین دو کمیسیون اینمی هماهنگی وجود نداشته باشه، طبیعی است که برای ما هم بعضی موارد باید باشه که برای ما باید روشن شوه و ما خواستار وضاحت باشیم. در اینمی طور موارد ما شکایت خود ثبت کردیم، هم وضاحت خواستیم هم شکایت خود ثبت.
مدبر صاحب، هرچند شما میگین که از کارکردهای کمیسیون شکایت انتخاباتی راضی هستین، با توجه به این مسئله چرا در بار اول هم بیش از 8000 شکایت به کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت شده و حالا هم در مرحله استیناف طلبی در حدود 1000 شکایت تیم ثبات همگرایی ثبت کرده، دلیل از چی است؟
خب زمانی که ما ادعا میکنیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی کارکردها و عملکردهایش برای ما قابل قبول و قناعت بخش بوده، این به این معنا نیست که هیچ گونه انتقاد و هیچ گونه نقد بر عملکردهای کمیسیون شکایت انتخاباتی وجود نداره. ما در عین حال که از فیصله ها و از در واقع از تصمیم گیری های کمیسیون شکایت انتخاباتی بر مبنای قانون پیروی و حمایت میکنیم، در عین حال بر کارکردهای کمیسیون شکایت انتخاباتی بدون شک انتقادات هم داریم.
بیشتر انتقادات شما در کدام مورد؟
خب ببینین، ما قبلا هم گفتم که ما در مجموع بیش از 1000 و یا در حدود 1000 شکایت استنافر ثبت کردیم. بله. اما تا می لحظه که ما با شما صحبت میکنیم ما روی ازی رایزنی داریم، ما روی ازی کار میکنیم که 1000 شکایت ما به گونه موردی باز بعدن خدمت شما عرض میکنیم که در کدام موارد است 1000 شکایت استنافی ما. یارس بدا کردن که تیم ثبات و همگرایی دروازه هفت دروازه کمیسیونای انتخاباتی را در هفت ولایت بسته بودند. ببینین باید وضاحت داده شود که تیم ثبات همگرایی در بسته شدن دروازه های کمیسیون در هفت ولایت هیچ گونه نقش و دخالتی را نداشت. مردم افغانستان به عنوان کسانی که به تاریخ ششم میزان به پای صندوق های رای رفتن به تیم مورد نظرشان رای دادن، زمانی که یک پروسه مهم ملی از روند از مسیر قانونی و از بعد تکنیکی و حقوقی و قانونی خارج میشه و وارد یک فاز بحرانی و جنجالی میشه و در این پروسه در واقع تقلب صورت میگیره. مردم افغانستان به عنوان کسانی که مالکین اصلی رای هستند، اونا حق مسلم و مشروعشان است تا در برابر یک تصمیم غیر قانونی و غیر و انحرافی در واقع ایستاد شوه و از رای خود دفاع بکنه. ما هیچ گونه نقش و هیچ گونه دخالت را در بسته شدن دروازه کمیسیون در ولایت نداشتیم، اما از تصمیم مردم و از اقدام مردم، از اقدام شهروندان در قسمت دفاع از آرای پاکشان استقبال و حمایت میکنیم. ادعایی را که تیم دولت ساز داره امروز پس از اینکه کمیسیون شکایات فیصله کرده که 5000 محل در بیش از 21 ولایت و بازشماری بره، بر اساس حکم صریح قانون انتخابات رسیدگی به شکایات، اعتراضات و تخطی ها و تخلفات و جرایم انتخاباتی، ابطال آرا، بازشماری آرا، تفتیش آرا از صلاحیت های انحصاری کمیسیون شکایات انتخاباتی است. کمیسیون شکایات انتخاباتی حکم حیثیت محکمه انتخاباتی را دارد. زمانی که بر اساس قانون فیصله میکنه و تصمیم میگیره که محلات ببره به بازشماری، هیچ تیم انتخاباتی و هیچ نهادی دیگه این صلاحیت را نداره و این حق را نداره که از کمیسیون شکایات انتخاباتی وضاحت بخواه، دلایل بخواه که چرا اینا رو میبرین به بازشماری. ادعایی را که امروز تیم دولت ساز میکنه که کمیسیون شکایات باید دلایل بازشماری و با ما شریک بسازه و وضاحت بده، این ادعای تیم دولت ساز کاملا به اساس، کاملا پوچ و مبنای قانونی نداره. کمیسیون انتخابات به عنوان یک نهادی که باید با کمیسیون شکایات انتخاباتی هماهنگی لازم را داشته باشه، فقط یعنی قدر صلاحیت و حق را کمیسیون انتخابات داره که از کمیسیون شکایات بخواهد که شما پلان عملیاتی خود را با ما شریک بسازین که تا در کدام ولایات و در کدام محلات با شماری صورت میگیره، و کمیسیون انتخابات فقط کیو آر کد ریدر و ریزلت شیت ها و ناظرین خود را با کمیسیون شکایات انتخاباتی به ولایت بفرسته، تیم انتخاباتی هم بفرسته، نهادهای ناظر هم بفرسته. یه نمیقدر صلاحیت داره، بیشتر از این صلاحیت نداره که از کمیسیون شکایات بخواهد که شما با ما وضاحت بتین، شما با ما دلایل شریک بسازین. این ادعا کاملا یک ادعای بی اساس و پوچ و در واقع اشتباه است. انتظار ما است که از تیم دولت ساز همی است که در برابر کمیسیون شکایات انتخاباتی مانع و چالش ایجاد نکنه، کمیسیون شکایات انتخاباتی را در زمینه رسیدگی به شکایات و اعتراضات و تکتیم ثبات و همگرایی یکی از شرکای مهم پروسه انتخابات است. مردم افغانستان مالکین اصلی رای هست. زمانی که یک پروسه مهم ملی که انتخابات است از مسیر قانونی خارج میشه، وارد یک فاز بحرانی و سیاسی و خطرناک میشه و در واقع پروسه انتخابات سبوتاژ میشه، تقلب صورت میگیره، تیم ثبات همگرایی به عنوان یکی از شرکای اصلی پروسه انتخابات، مردم افغانستان و شهروندان افغانستان به عنوان کسانی که در این پروسه رای دادن، سرنوشت سیاسیشون از طریق این پروسه رقم میخوره، آیا حق نداره که در برابر یک تصمیم غیر قانونی و انحرافی موقف بگیره؟ قطعا حق داره. تیم ثبات همگرایی به عنوان یکی از طرفای اصلی پروسه انتخابات و شهروندان افغانستان به عنوان کسانی که رای داده، به عنوان کسانی که در واقع سرنوشت سیاسیشون از طریق پروسه انتخابات رقم میخوره، این حق مسلم شهروندیشون بود تا در برابر یک تصمیم غیر قانونی ایستاد شوه و از آرای خود دفاع بکنه. من یک بار دیگه تکرار میکنم و تاکید میکنم که تیم ثبات همگرایی در هفت ولایتی که دروازه کمیسیون توسط مردم بسته شده بود، ما در قسمت بسته شدن دروازه کمیسیون هیچ گونه نقشی را نداشتیم، اما از اقدام و از تصمیم مردم در برابر از اینکه در علیه یک پروسه انحرافی و غیر قانونی ایستاد شدن موقف گرفتن، ما از این موقف مردم و از این اقدام مردم حمایت می‌کنیم.
سلامت باشین. یار صاحب، نظر شما در رابطه با انتقادهای مطرح شده از سوی تیم ثبات همگرایی چیز و هم روند بازشماری آرا که قرار است در 21 ولایت آغاز شوه، آیا شما تیم شما با این مخالف است و یا موافق؟ اگر مخالف است دلیلش چی است؟
ما
بسیار زیاد خوش هستیم که افغان ها یک پروسه مردم سالار تجربه میکنن و شما شاهد هستین، هم مردم دنیا شاهد هستن که تیم دولت ساز بر تحکیم جمهوریت اصرار میکرد و تا به حال هم اصرار تیم دولت ساز بود که تا به اینجا اینمی پروسه مردم سالار تا به اینجا رسیده. و اگر نه، اگر ما زیاد اصرار نمیکردیم، اینمی کسایی که هم کاندید بودن هم به ضد انتخابات ازهان مردم را مخشوش می ساختن، اونا وقتر اینمی پروسه را سبوتاج میکرد. به این خاطر جمهوریت اصرار میکردیم و میکنیم و خوش هستیم که اینمی پروسه جمهوری و دموکراتیک تجربه میکنیم که در پروسه دموکراتیک مردم حاکم هستند. هیچ کس نمیتانه که به چشم مردم خاک بندازه. مثلا وقتی که تیم محترم ثبات و همگرایی می آیه ادعا می کنه که دروازه های کمیسیون ها در هفت ولایت ما نبستیم، اما ای که کل دنیا می بینه که اونمو کارمنده های ریاست اجرایه مشاورینشان اما جا استاده هستن، در بعضی کسا اونمو کسای مسئله غیر مسئول استاده هستند، تفنگا داده است و دروازه بستن، اینا کی هستند؟ یکی و دیگه ای که وقتی که در کندوز یک از طرف طالبا فایر شد، یک بیچاره به نام خالد یک طفل بود در حدود 13 ساله، او بیچاره شهید شد، اینا ادعا کردن که اینا اونمو مسئولین امنیتی بودن، سری مسئولین امنیتی ای اتهام بستن که اونا فایر کرده و ناظر ما امیجا کشته. خب وقتی که این مردم هستن و به شما رابطه نداره، اینا ناظرین شما چی میکنه امیجا؟ مشاورین شما چی میکنه؟ اونمو کسایی که تفنگ داده هستن چی میکنه امیجا؟ یکی دیگه دلیل ای، اگه این مردم هستن باز چطور شما که به این نتیجه میرسین که باید اجازه بیتین، شما بریشان میگین که دیگه دروازه ایلا کنین برین؟ خب مردم اصلا باید اموجا استاده باشه که نه، ما قبول نمی کنیم. وقتی که به فرمان شما میای و به فرمان شما میره و شما ادعا میکنین که ناظر ما شهید شده و او در حقیقت ناظر شما هم نیست، ای خو مردم قضاوت میکنه بر اینمی اساس است که ما جمهوریت اصرار میکنیم که مردم قضاوت بکنه. و بر امین مبنا بود اینا که در سابقه خود تجربه دموکراسی نداره، تجربه حاکمیت قانون نداره و حاکمیت قانون و مردم سالاری بزیان خود میبینه. اینا همیشه از میله تفنگ نان خورده. وقتی که حاکمیت قانون می آید، امینجا چتر مردم سالاری می آید، در امینجا باید به محاکمه مردم اینا مراجعه بکنه. در محاکمه مردم اونا محکوم می شه. اونا نمی خواهد که به اینمی وضعیت خود روبرو بسازه. بر همین مبنا اکثریت ادعاهایشان شما چی کده می تنین؟ یعنی شما گفته می تنین که اکثریت ادعاهایشان مبنای قانونی نداره. و دیگه ای که کمیسیون محترم سمی شکایات که به بازشماری میره، با بازشماری مشکل نداریم، فقط ما از اونا وضاحت میخواییم. وضاحت حق قانونی ماست.
در رابطه با چی وضاحت میخواییم؟ میشه توضیح بدید؟
در این رابطه ما وضاحت میخواییم که اول خو شما اگر در بین دو کمیسیون هماهنگی وجود نداشته باشه، بر کدام مبنا شما میرین؟ این تطبیقی پلانی بازشماری صلاحیت و وظیفه کمیسیون انتخابات است. کمیسیون انتخابات از اونا میخواد که برای ما پلان روان بکنین، اونا برایشان میگه که پلان شما بسازین. وقتی که در بین شما منگی وجود نداشته باشه، برای ما وضاحت میتین که بر کدام مبنا شما میرین، یکی. و دیگه ای که یک دفعه ای بازشماری شده، در 27 ولایت بازشماری شده، ناظرین کمیسیون سم شکایات اموجا حضور داشتن، مشاهدین حضور داشتن و ناظرین تکتا حضور داشتن، اونا فیصله کردن، شما چیزی نگفتین، شما نظارت کردین. خب وقتی که این نظارت شده، این بازشماری شده، شما مشکل نداشتین، برای ما وضاحت بیتین که بر کدام
مبنای قانونی باز شما میرین به باز باز به باز شماره میرین. صحیح؟ ما اینه می وضاحت از ایشان میگه فقط برای ما وضاحت بیته که چرا ما باز باز شماره میکنیم. دیگه ما مشکل نداریم، باز شماری خوب است اگر مبنای قانونی داشته باشه.
اگر باز شماری شود روی اعلان نتایج انتخابات تاثیرگذار خواهد بود نتایج نهاییش یا خیر؟
ما خوب به هر صورت باورمند به این باورمند هستیم و محاسبات دقیق ما دقیقا نتایج تغییر میکنه و نتایج به نفع تیم دولت ساز تغییر میکنه. فیصدی ما از 55 به بالا میره. ما محاسبه بسیار زیاد دقیق داریم و امرای کمیسیون سم شکایت بحث کردیم و هم استناف خواهی کردیم. ما 100% مطمئن هستیم که نتیجه تغییر میکنه به نفع تیم دولت ساز از 55 به بالا میره.
مدبر صاحب، به نظر شما یا به نظر تیم شما روند بازشماری آرا در ولایات چگونه باید صورت بگیره و آیا امیر روند بازشماری اگر شروع شوه و ختم شوه بالای نتایج نهایی انتخابات تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟
خب، انتظار ما از کمیسیون انتخابات و از تیم دولت ساز که در واقع کمیسیون انتخابات هم کمیسیون انتخابات نیست، کمیسیون دولت ساز است، ثابت ساخته، اسناد مدارک و شواهد وجود داره. کمیسیون دولت ساز و تیم دولت ساز باید با کمیسیون شکایت انتخاباتی در زمینه تکمیل روند بازشماری آرا در 5000 محل و در 21 ولایت باید همکاری بکنه. متاسفانه امروز هم تیم دولت ساز و هم کمیسیون دولت ساز هر دویش در برابر روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات و تکمیل روند بازشماری در محلاتی که کمیسیون شکایات فیصله کرده که بازشماری شود اینا مانع و چالش ایجاد میکنه. باید بگوییم که دلیل ترس دولت ساز و کمیسیون انتخابات از بازشماری چی است؟ چرا تیم دولت ساز و کمیسیون دولت ساز از بازشماری آرا در 5000 محل ترس داره و هراس داره؟ دلیلش کاملا روشن است. تیم دولت ساز و کمیسیون انتخابات در تبانی با هم دیگر هم در پروسه بازشماری تقلبات شرم‌آور انجام داده و هم قبل از بازشماری تقلبات شرم‌آور انجام داده، پروسه انتخابات را از مسیر اصلی خارج ساخته و وارد یک فاز بحرانی کرده. به او دلیل ترس داره اگر بازشماری در 21 ولایت و در 5000 محل صورت بگیره، تقلبات شرم‌آور تیم دولت ساز و کمیسیون دولت ساز آفتابی و افشا میشه. ایره مردم افغانستان هم میدونه و شما هم میدونین. بحث دیگه ای که آیا روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات چه تأثیر را میتونه بالای نتیجه ابتدایی انتخابات داشته باشه کاملا روشن است. ما معتقد به این هستیم که اگر به تمامی شکایات و اعتراضات به گونه جدی و منصفانه و بی‌طرفانه رسیدگی صورت بگیره و آرای تقلبی و جعلی از مدار محاسبه بیرون شوه و ابطال شوه، مطمئن باشین که نتیجه ابتدای انتخابات برعکس و دیگرگون خواهد شد و تیم ثبات‌همگرایی در دور اول پیروز انتخابات است. چیزی را که بسیار جالب است، یارسه به نمایندگی از تیم دولت‌ساز در اینجا میآید، شعار جمهوریت و دموکراسی را میده، در حالی که تقلب در یک پروسه مهم ملی بزرگترین دشمن دموکراسی و جمهوریت است. این تیم هم شعار جمهوریت و دموکراسی را میده و هم میآید در یک روند مهم ملی تقلب میکنه، با آرای مردم دست برد میزنه، در واقع میخواد که سرنوشت سیاسی یک ملت از طریق تقلب رقم بخوره و این واقعا بسیار پرسش برانگیز و برای ما جالب است که شما از یک طرف تقلب میکنین، از یک طرف دیگه باز مین شعار جمهوریت و دموکراسی رو میتین، در حالی که تقلب بزرگترین دشمن جمهوریت است. شما چگونه میتونین با تقلب، با دست برد زدن با آرای مردم، نظام جمهوریت و مردم سالاری و دموکراسی رو تداوم بدین؟ این واقعا سوال برانگیز است.
تشکر زیاد، سلامت باشین. یار صاحب، فقط یک سوال آخر از شما داشتم که خاص شما از کمیسیون شکایت انتخاباتی چی است؟
فقط یک یادآوری بکنم که متاسفانه اونمو تیم ثبات و همگرایی به حدی بیچاره شده که اصلا نمیفهمه اون مظاهراتی که میداشته باشه که حداقل 1% هم مبنای قانونی برشان بپاله پیدا بکنه، بر اونمو مبنا بحث بکنه. وقتی که شما قاعده بازی را از بنیاد رد میکنین که قاعده بازی یکی از قواعدشان چتر کمیسیون ها انتخاباتی است، هر دو کمیسیون، وقتی که یک کمیسیون شما میایین میگین که این کمیسیون انتخابات نیست، کمیسیون دولت ساز است، شما از بنیاد قاعده بازی را رد کردین. خب وقتی که بازی قاعده بازی را رد کردین، شما بر کدام مبنا پیش میرین؟ خب از پروسه باید بایکات بکنین و خارج شوین. و دیگه ای که از کمیسیون شکایت خواست ما واضح است و روشن است و که بر مبنای قانون پیش بره
و او مبنای قانونی شان، فیصله هایشان باید واضح باشه، روشن باشه، برای ما، برای تکتای محترم، برای ملت محترم واضح باشه. فقط اینمی خواسته ماست و ما مطمئن هستیم که بر مبنا، اگر بر مبنای قانون کمیسیون شکایات پیش بره، ما هم امیالی به مردم محترم افغانستان میگیم که اینمی ثبات و همگرایی باز قبولش نمیکنه. باز شاید کمیسیون شکایات هم اگر بر مبنای قانون پیش بره، اونم کمیسیون دولتساز نامگذاری بکنه، که امید ما است که اینا اترکار نکنه و بر مبنای قانون پیش بره. مبنای قانونی به خیر و به عزت ما و تکیت ثبات و همگرایی و همه تکیتا و همه مردم و افغانستان
میباشه. سلامت باشین شنونده های عزیز. برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک، محمد یار، یار عضو تیم دولتساز، و خان زمان مدبر عضو تیم ثبات و همگرایی که در این برنامه بودن، جهان سپاس. نگفته نمانه که از زربینه کاکر، سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی، هم خواسته بودیم تا در این بس با ما شرکت کنن، اما در لحظات اخیر معذرت خواستن و گفتن که بنابر مشکلات نمیتونن در این بس اشتراک کنن. خب ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/azadiam